رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
فساد همیشه در شبکه رشد می کند. این عنوان یادداشتی است به قلم سوتهیر چلاراجان که در فوریه 2022 در سایت ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. در دهه 1970 متخصصان توسعه بین الملل برای فساد این تعریف را ارائه دادند: سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی. از دید علوم سیاسی و مدل سازان اقتصادی، توجه به این نکته چارچوبی مشخص می کند برای توصیف موقعیت های سازمانی که مقامات دولتی را ترغیب می کند تا در کنار ارائه خدمت به مردم، نوعی درآمد جانبی برای خودشان دست و پا کند. سازمان‌های حمایتگر دو جانبه و چند جانبه بین المللی هم معتقدند که این تعریف می‌تواند انگیزه بهره‌برداری‌های شخصی را کاهش دهد و برای این منظور می‌شود از روش‌هایی مثل ساده‌سازی دیوان سالاری، ایجاد سازوکارهای نظارتی و موازنه قدرت از قبیل دادگاه‌ها و قوای مقننه و نیز ایجاد نهادهای مستقل برای پایش و رسیدگی به اختلاس استفاده کرد. استراتژی‌های ضد فساد حاصل از چنین برداشتی حداقل در بعضی موارد در پاکتر و کارآمدتر شدن روال‌های دولتی کاملاً موفق بودند. این استراتژی‌ها همچنین به کاهش مشاهده موارد فساد هم در داخل و هم خارج از این کشورها کمک کردند. با گذشت چند دهه، مطالعات فساد به حوزه‌ای بین رشته‌ای متشکل از جرم‌شناسان، اقتصاددان‌ها، متخصصان اخلاق، دانشمندان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان تبدیل شده است. حالا پژوهشگران اطلاعات زیادی دارند درباره شرایطی که موجب می‌شود کارکنان دولتی درگیر تراکنش‌های غیرقانونی شوند و اینکه چه چیزی باعث می‌شود آنها وظایفی را که به عنوان مقامات دولتی بر عهده‌شان گذاشته شده نادیده بگیرند، یا به عبارتی همان مسئله کلاسیک کارفرما کارگزار. پژوهشگران در این مدت درس‌های مهمی آموختند درباره استراتژی‌هایی که کارتل‌های کارمندان دولت و صاحبان منافع مالی خاص با استفاده از آنها برنامه‌های دولتی را تغییر شکل داده و جریان پول را به سمت خودشان هدایت می‌کنند. مهم‌تر این که آنها دریافتند که وقتی احزاب سیاسی قوانین تأمین مالی کمپین‌های انتخاباتی، تبلیغ کننده ها و رسانه ها و همچنین سایر بازیگران از جمله صنایع قانونی و غیر قانونی اسلحه سازی و شرکت های بزرگ نفتی در پس پرده دست به دست هم می دهند و به منافع عمومی خیانت می کنند، چطور باعث تقویت این استراتژی ها می شوند؟ با در نظر گرفتن طیف فرایندهای اجتماعی و فعالیت های تشکیل دهنده فساد، بهتر است آنها را بر اساس مقیاسشان دسته بندی کنیم. اصطلاح فساد خرد اشاره دارد به پرداخت‌های غیرقانونی به افرادی چون پلیس‌های حاضر در خیابان، نیروهای حفاظتی، کارمندان صدور گواهینامه و افرادی از این دست که همگی نقششان این است که اجازه ورود افراد به محدوده مشخصی را صادر یا از آن جلوگیری کنند. کسانی که در چنین جایگاه‌هایی قرار دارند، دسترسی مردم به مراتب بالاتر سازمان را کنترل می‌کنند و یا به عنوان پل ارتباطی مسیر دستیابی افراد به خدمات عمومی را تعیین می‌کنند. مردم آسیای جنوبی و خاورمیانه برای این نوع پرداخت‌ها از اصطلاح زیرمیزی یا هدیه استفاده می‌کنند. گاهی برای جلوگیری از پرداخت جریمه‌ای سنگین‌تر از شما رشوه درخواست یا به شما رشوه پیشنهاد می‌شود، یا شخصی مبلغی را خارج از دفاتر رسمی به مسئولی پرداخت می‌کند تا کاری غیرقانونی مثل قاچاق کالایی ممنوعه انجام دهد. فساد خرد به دلایل مختلف در کشورهای ثروتمند به ندرت دیده می شود. از جمله به این خاطر که دستمزد مقامات سطح پایین دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است، روال‌های نظارتی و موازنه قدرت جدی‌تری وجود دارد و همچنین هر گونه نقض قوانین مدنی بروز خشم عموم مردم را در پی خواهد داشت. برای مثال در نظر بگیرید که یک دانمارکی اگر ببیند کسی در خط مخصوص دوچرخه سواری قدم می‌زند چقدر عصبانی خواهد شد و آن را مقایسه کنید با نگرش‌های چند لایه مردم به بی‌تفاوتی، اجتناب، خشونت و مراقبت از یکدیگر در خیابان شلوغی در یکی از شهرهای پاکستان یا نیجریه. انسانشناسان سیاسی معتقدند که فساد خردی که در کف خیابان از مسئولان آسیایی و آفریقایی دیده می شود، گره خورده است با مجموعه کاملی از فساد که درجات مختلفی از قلدری و خشونت، حامی پروری، مذاکره و سازش را شامل می شود. علاوه بر آن، فساد خرد معمولاً با مفهومی همراه است که دانشمند علوم سیاسی ژان فرانسوا بایار آن را برونگرایی می‌نامد. فرایندهایی که طی آن تعداد کمی از مقامات محلی برای افزایش قدرت خود اقدام به برقراری روابط انحصاری با مقامات صاحب قدرت و ثروت در بیرون آن منطقه می‌کنند. وقتی فساد خرد در جامعه‌ای فراگیر می‌شود، معمولاً خودش را به صورت پرداخت‌های درجه بندی شده در کل یک بخش یا سازمان دولتی نشان می‌دهد. اصطلاح فساد اداری برای اشاره به این نوع فساد استفاده می‌شود. شرایطی که در آن می‌توان پست‌های دولتی را با نرخ‌های ثابت و برای مدت محدود خرید یا فروخت و متصدیان این پست‌ها هم در مقابل سعی می‌کنند با گرفتن رشوه‌های خرد از مردم هزینه‌هایی را که برای خرید آن پست انجام داده‌اند جبران کنند. سازمان سیاسی موسوم به تامانی هال در نیویورک از اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 20 را می توان مثال تاریخی کاملی از فساد اداری دانست. در آن دوران سیستم پیچیده اما منظمی از حمایت سیاسی بین پیمانکاران، رؤسای شهر و بخش‌های مختلف آن، قاضی‌ها، نیروی پلیس و جرائم سازمان یافته شکل گرفته بود که نظم اجتماعی را به خوبی حفظ کرده بود تا اینکه اصلاحات مدنی و قانونی منجر به فروپاشی این سازمان شد. در دوران اوج قدرت تامانی هال، حلقه داخلی این سازمان و پیمانکاران تحت حمایت آن تقریباً بر تمام شؤونات زندگی در نیویورک تأثیرگذار بود. مثال امروزی فساد دولتی را به بهترین شکل میتوان در سازمانهای دولتی مشاهده کرد که تعداد قابل توجهی مأمور در کف خیابان دارند. سازمان‌هایی مثل گمرک، اداره صدور گواهینامه وسایل نقلیه، مدیریت درآمد اراضی، پلیس و ادارات بهداشت عمومی. به ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، این کارها به صورت نوعی آزار و اخاذی سازمان یافته اجرا می‌شوند که اثرات دردناکی بر زندگی روزمره فقرا و محرومان جامعه می‌گذارند. برای مثال در یکی از ایالت‌های جنوبی هند به نام تامیل نادو، پژوهشگران اخیراً الگویی از فساد پلیس را کشف کرده‌اند. به این شکل که پلیس نرخ‌نامه‌ای درست کرده تا رشوه‌گیری برای خدمات مختلف را تسهیل کند. مثلاً 1000 روپیه، حدود $13، برای اینکه کارمند پلیس شکایت رسمی درباره یک اختلاف ملکی را ثبت کند. یا مبلغی تا 100,000 روپیه برای اینکه بازرس پلیس حاضر شود رسیدگی به یک نزاع شهری را بپذیرد. به همین ترتیب نرخ‌های مشخصی برای بیمارستان‌های دولتی و مؤسسات آموزشی اعلام شده بود. البته راه‌آهن و اداره پست در هند تقریباً از زمان شروع به کارشان به دلایلی که هنوز در دست بررسی است از این نوع شکایت‌ها مبرا بودند. فساد کلان به نوع کاملا متفاوتی از فساد اشاره دارد. چیز شبیه فساد اداری از نوع تامانی هال اما در مقیاس ملی یا حتی بین المللی که بازیگران اصلیش رژیم‌های سیاسی و شرکت‌های چند ملیتی هستند. آنها دست به یکی می‌کنند تا قوانین را به گونه‌ای تغییر دهند که حافظ منافع آنها در بالاترین سطح ممکن چه از لحاظ قواعد مالی و چه از لحاظ قواعد نمادین باشد. حتی ممکن است رویه‌های اجتماعی به طور اساسی تغییر کنند تا این منافع را برای مدت طولانی تأمین کنند. در این مسیر، الگوها و پیامدهای جدیدی شکل می‌گیرد که با ردگیری آن می‌توان فهمید که چگونه شبکه‌های انحصاری قدرت چنان ریشه می‌دوانند که در طولانی مدت و حتی پس از تغییر رژیم‌ها هم پا بر جا می‌مانند. سی رایت میلز جامعه شناس در سال 1956 یکی از روشن‌ترین تصاویر از فساد کلان در ایالات متحده را ارائه کرد. هرچند که در آن زمان اصطلاح فساد را به کار نبرد و از عبارت نخبگان قدرت برای توصیف آن استفاده کرد. شبکه فشرده‌ای از سیاستمداران، مدیران ارشد شرکت‌ها، افسران ارشد نظامی و ارتباطات درهم تنیده آنها با پلیس، نیروهای مسلح و جرائم سازمان یافته با هدف حفظ نظم موجود از طریق اعمال خشونت. اعضای گروه نخبگان قدرت با تصدی پست‌های فرماندهی استراتژیک در ساختار اجتماعی کشور، ابزارهای تأثیرگذار قدرت و ثروت و شهرتی که از آن لذت می‌بردند را کنترل می‌کنند. آنها نه تنها میراثشان را به فرزندان بلافصلشان منتقل می‌کنند، بلکه نسبت به راه‌اندازی و تثبیت باشگاه‌های خصوصی متشکل از طبقات بالای اجتماعی هم آنچه از دستشان برمی‌آید انجام می‌دهند. این باشگاه‌ها از طرفی مانند حصارهایی در برابر مردم عادی عمل می‌کنند و از طرف دیگر از دید دیگران تحسین برانگیزند و باعث می‌شوند تا مقامات سطوح پایین‌تر هم مشابه آن را برای خودشان ایجاد کنند. در تصویری که میلز از نخبگان قدرت برای ما ترسیم می‌کند، نکته جالب توجه این است که او فراتر از توصیف ساده هیله‌گری آدم‌ها، فرایندهای اجتماعی مرتبط را هم مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که اینها اثرات نوظهور تعاملاتی هستند که در طول چندین نسل از اعضای این گروه درهم تنیده نخبگان پایدار مانده تا روال‌ها، ادبیات یا گفتمان و انتظارات بقیه اعضای جامعه آمریکا را شکل دهد. آموزنده خواهد بود اگر نگاهی بیاندازیم به سایر جوامع و تشکیلات تأثیرگذار آنها از منظر قدرت استراتژیک خواص. در اندونزی رئیس جمهور سوهارتو و حلقه نزدیک او متشکل از بزرگان کسب و کار، مشاوران مالی و معاونان نظامی طی 32 سال توانسته بودند نظام دقیقی از حمایت، سرکوب، مؤسسه‌های خیریه و تولید ثروت از معادن و بازتوزیع آن به وابستگان وفادار خود را توسعه دهند. ارتباطات و تعهدات استراتژیک بین حلقه نزدیکان رئیس جمهور و سایر شبکه‌های خواص حتی تا سطح محلات هم توسعه یافته بود. یعنی جایی که میشد نیروهای شبه نظامی و جنگجویان غیر نظامی را برای سرکوب مخالفان تجهیز کرد. مهر شخصی رئیس جمهور به عنوان نماد دولتش موسوم به نظام جدید در ایجاد تمام این ارتباطات نقش اساسی داشت و نام و تصویر او تقریباً به تمام برنامه‌های توسعه کشور پیوست می‌شد. رژیم با این کار به دنبال ایجاد نوعی پیوند نمادین مشترک بین وفاداران به شخص رئیس جمهور بود تا به این ترتیب آنها را در مقابل کسانی قرار دهد که کوچکترین تردیدی در این زمینه از خودشان نشان می‌دادند و با این کار در زمره خائنین بالقوه به مسیر پیشرفت ملت قرار می‌گرفتند. در آن دوران مردگرایی سنتی اندونزیایی هم تقویت شد و تلاش شد به فرهنگی پایدار مبتنی بر ارزش‌های خانوادگی دگر جنسگرا و آرمان پدر محافظ ملت اعتبار بخشیده شود. 6 سال بعد از کنارگیری دراماتیک سوهارتو در سال 1998 و در خلال بحران مالی آسیا، سازمان شفافیت بین الملل او را یکی از فاسدترین رهبران جهان اعلام کرد که طی مدت طولانی حکمرانیش معادل 35 میلیارد دلار برای خود و خانواده‌اش جمع کرده است. با این حال همانطور که هر ناظری تایید خواهد کرد، غارتگری شخصی او به واسطه نظام حمایتی پیچیده‌ای که او و همپالگی‌هایش ایجاد کرده بودند، حتی بعد از کنارگیریش به این راحتی دست از سر اندونزی بر نداشت. در واقع دارایی‌های مالی و سیاسی سوهارتو به طرز جالبی با دارایی‌های صمیمی‌ترین شریک تجاریش لیم سیو لیونگ در هم تنیده بود. لیم مدیر گروه سلیم بود، بزرگترین شرکت خوشه‌ای اندونزی که در دهه 1970 به وسیله نمایندگان لیم و سوهارتو تأسیس شد. این گونه بود که پیوند ثروت و قدرت که اکثر قوانین حاکم بر اندونزی را تعیین می‌کرد، به طور اساسی تثبیت شد. کشور پرو نمای دیگری از فساد کلان را پیش رویمان قرار می‌دهد. آلبرتو فوجیموری که در سال 1990 به ریاست جمهوری پرو انتخاب شد، ولادیمیرو مونتسینوس را به عنوان مشاور خود و رئیس اطلاعات کشور انتخاب کرد. مونتسینوس بین سالهای 1990 تا 2000 به صدها نفر از اعضای دولت، مدیران کسب و کارها، نمایندگان دولت‌های خارجی، قاضی‌ها، قانون‌گذاران، کارکنان ارتش، سردبیران روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و سازمان‌های مردم نهاد رشوه داد یا از آنها رشوه گرفت. تنها دلیلی که ما حالا این حقیقت را می‌دانیم این است که او به طور مخفیانه تمام این داد و ستدها را در قالب ده‌ها هزار ویدئو ضبط کرده بود و چند نفر از قانون‌گذاران مخالف او یکی از این ویدئوها را به دست آوردند و آن را در یک کنفرانس خبری از تلویزیون پخش کردند. شبکه پیچیده مشتریانی که به مدت یک دهه به وسیله رژیم فوجیموری مدیریت می شدند، اطلاعات مهمی درباره فساد کلان به دست می دهد. آنچه در فساد کلان یا حتی فساد اداری با آن روبرو هستیم، تنها یک تراکنش غیرقانونی بین دو نفر نیست، بلکه موضوع اصلی درباره پیامدهای حالتی است که در آن صاحبان قدرت اقدام به ایجاد شبکه‌های غیر رسمی میان خودشان می‌کنند تا از طریق آن بتوانند معاملات پشت پرده خود را انجام دهند. این شبکه‌های متشکل از خواص اگر طی زمان تثبیت شوند، احتمالاً این قابلیت را پیدا می‌کنند که شرایط زندگی مردم عادی را کاملاً دستخوش تغییر کنند. در این حالت روش زندگی روزمره مردم یا اقدامات فرهنگی آنها معمولاً بی آنکه خودشان بدانند کاملاً به گونه‌ای شکل می‌گیرد که تنها در خدمت صاحبان ثروت و قدرت سیاسی باشد. درست است که مونتسینوس و احتمالاً دیگرانی از جمله خود فوجیموری ظاهراً صدها میلیون دلار به جیب زدند، اما موضوع اصلی این نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این اقدامات آنها باعث ایجاد وضعیتی می شود که راجش چاکرابارتی آن را موازنه فساد می نامد و همچنین این اقدامات مجموعه ای از اثرات اجتماعی از قبیل خیانت به اعتماد عمومی را از خود بر جای می گذارند که تأثیرات بلند مدتش احتمالاً هرگز آنطور که باید شناخته نخواهد شد. و چه مشترک تمام این مثال‌ها وجود شبکه‌های مخفی از افرادی است که یا بر حسب تصادف و یا با مجوز قبلی صاحب قدرت شده اند که اکثراً و البته نه لزوماً هم از مردان هستند و نقشی محوری دارند در گروه‌های خیلی کوچک از بازیگرانی که در تلاشند ابزارهای راندخاری را برای رسیدن به ثروت و قدرت پیدا کنند. در پرونده‌های متعددی از فساد کلان می‌توان مواردی را دید که گروه عظیمی از مردم برای مدت‌های مدید فریب خوردند. قطعاً در پرونده سوهارتو و احتمالاً با دامنه‌ای محدودتر در پرونده فوجیموری می‌توان دید که خیانت به مردم شکل عمیقی از ساختارهای عمیق گانگستری به خود گرفته است و نیز رتخ و فتخ زندگی روزمره مردم به دست مأموران کف خیابان افتاده است. این موارد همگی زمینه را برای راندخاری بعضی بنگاه‌های تجاری فراهم می‌کند که از حمایت گروه‌های مسلح در ابعاد و انواع مختلف هم برخوردارند. همچنین شاهد تسلط حلقه افراد نزدیک به حاکمان هستیم، خواه حاکمانی که قدرت واقعی دارند و خواه حاکمان سوری. این حاکمان در ابتدا وعده نظمی اجتماعی از طریق حمایت را می دهند، اما در ادامه در ازای لطفی که کرده اند، سهم خود را در قالب مبالغ ریز و درشت دریافت می کنند. این امر به نوبه خود باعث تثبیت فرهنگ سلسله مراتبی و استقرار معیارهای محکمی می شود که تعیین می کند چه رفتاری در جامعه مناسب و پسندیده است. سایر موارد فساد کلان نیز اگرچه مستقیماً به دولت‌ها مربوط نمی‌شوند، اما همچنان مملو از حس خیانت و خشونتند. مثلاً لیگ ملی فوتبال، فیفا، لیگ برتر هند و خیلی از سازمان‌های ثروتمند ورزشی دیگر به طور مکرر گرفتار رسوایی‌های چشمگیری می‌شوند که در آن پای بازیکنان، مدیران و مقادیر معتنابهی پول در میان است. البته از قرار معلوم همیشه توانستند با ارائه نمایش‌های پرهیجان توجه مردم را از جنایتشان منحرف کنند. وقتی سراغ مثال‌هایی می‌رویم که در آن شرکت‌های دارویی بزرگ و شرکت‌های شیمیایی به سختی تلاش می‌کنند تا ارزیابی فنی محصولاتشان را از لحاظ خطراتی که برای مردم دارد بازنویسی کنند، ظاهراً با نوعی ارتباط میان فساد با نظریه شبکه اجتماعی، مفاهیمی چون هژمونی و ایدئولوژی و حتی سیاست‌های فرهنگی روبرو هستیم. حالا که با مجموعه متنوعی از فساد از موارد صرفاً شبهه‌دار گرفته تا موارد مطلقاً ظالمانه آشنا شدیم، تعریف رسمی فساد یعنی سوء استفاده از منصب دولتی برای منافع شخصی به طرز غریبی به نظرمان کمجان و نامناسب می آید. در حقیقت عبارت فساد تقریباً در تمام زبانها واژه‌ای کهن و نامطلوب است. کلماتی چون فساد در عربی، فوبای در چینی، براشتاچار در هندی، کرامپره در لاتین و اوشال در زبان تامیلی همگی معنای یکسانی دارند. انحطاط، تباهی و گندیدگی اجتماعی. عبارت چیزی در فلان کشور دچار فساد شده است، از دیرباز باعث خجالت و سرافکندگی جمعی بوده است. برخلاف خیلی از خبرگان سیاسی، مردمی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، به راحتی می توانند ارتباط بین فساد و اضمحلال جامعه را درک کنند. آنها حتما تأیید می کنند که فساد در کشور آنها از رهبران پوپولیستی که نوکیسگی گستاخشان کرده است شروع شده و مسیرش را تا پایین ترین سطح جامعه پیدا می کند. یعنی تا کف خیابان و افسران پلیسی که هر روز در گوشه و کنار آزارشان می دهند. هرچند نیمی از کل جمعیت اروپا بر این باورند که دولت مردانشان تا خرخره درگیر دوست گماریند، اما در مقام مقایسه حتما شگفت زده خواهند شد اگر بشنوند در بعضی کشورهای دنیا مأموران دولتی برای ارائه خدمتی که وظیفه‌شان است در کف خیابان از مردم خودشان باج می‌گیرند. با این حال حتی برای این اروپاییان هم فساد معنای اضمحلال اجتماعی می‌دهد و موضوعی فراتر از یک اقدام مجرمانه میان دو نفر است. دانشمند علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون میگوید که جوامع سیاسی به طرز غم‌انگیزی مستعد زوالند، چرا که نهادهای مرتبط با مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون و حق آزادی بیان در آنها مستعد حرکت به سمت بی‌نظمی و بدتنظیمی است و این امر در نهایت باعث می‌شود تا نیروهای تاریک رویه‌های مردم سالارانه و عدالت اجتماعی را تا مرز نابودی پیش ببرند. اخیراً شاگرد سابق او فرانسیس فوکویاما این نظریه را بروز کرده است. فوکویاما اینطور استدلال می کند که حتی زمانی که نهادهای رسمی در اقتصادهای پیشرفته سعی در تقویت خودشان دارند، ممکن است آنقدر تحت تأثیر حاکمیت قانون قرار گیرند که فراموش شود از ابتدا این لابیگران ثروتمند بودند که در تعیین قوانین و ایجاد این درهای گردان دولتی مشارکت داشتند تا بتوانند نفوذ خود را حفظ کنند. صرف نظر از اینکه دلایل این مسئله یا اینکه چه نوع دولتی بر سر کار است، فرایندهای سیاسی معمولاً در نهایت به نفع صاحبان فعلی قدرت تمام خواهند شد. تفاوتی که در این زمینه بین کشورهای مختلف وجود دارد، برمیگردد به میزان هوشیاری مردم و قدرت ساختارهای نظارت و موازنه قدرت در هر کشور. در ایالات متحده نشانه‌های زوال از بیش از یک دهه پیش قابل مشاهده است. لااقل 4 رویداد به این مسیر دلالت دارد. اول اینکه بعد از بحران مالی 2007-2008 که صدها میلیارد دلار خسارت به بار آورد و ده ها میلیون بازنشسته صاحب خانه را با مشکلات مالی فاجعه باری مواجه کرد، تقریباً با هیچ اعلام جرمی علیه بانیان آن ویرانی همراه نشد. دوم اینکه تقریباً در همان زمان معلوم شد که ایالات متحده و همپیمانانش به عمد افکار عمومی را در زمینه ادامه جنگ عراق فریب دادند. با این حال بعد از تحمیل رنج‌های بیشمار و حدود 500,000 کشته، تقریباً هیچ عواقبی گریبان مرتکبان این جنایت را نگرفت. حتی با وجود اینکه پیمانکاران بزرگ نظامی از این رهگذر حسابی جیب‌های خود را پر کرده بودند. سوم اینکه دیوان عالی ایالات متحده در سال 2010 در پرونده سیتیزنز یونایتد در برابر فدرال الکترال کامیشن اجازه مشارکت در تأمین هزینه کمپین‌های سیاسی را برای اشخاص و شرکت‌ها صادر کرد و با این کار مسیر انتخابات را بیش از پیش برای کسانی هموار کرد که به جای شهروندان عادی پایبند وعده‌هایشان به ثروتمندان و توانگران خواهند بود. مورد چهارم و احتمالاً ناامید کننده ترین مورد برای آینده مردم سالاری آمریکا و نیز تمام ساکنان زمین، ظهور دونالد ترامپ و پیروانش بود که باعث شکلگیری حزب جمهوری خواه سرکشی شدند که حاضر به اقدام مسئولانه در قبال منافع عمومی نبود. آن هم در شرایطی که شواهد علمی درباره بحران‌های جهانی از قبیل همه‌گیری و شرایط اضطراری آب و هوایی در حال افزایش است. این موضوعات فرعی به واسطه بروز خشونت‌های نژادی، افزایش نابرابری و رنج اقتصادی و همچنین افزایش شکاف فرهنگی بین آنهایی که مدرک دانشگاهی دارند و آنهایی که ندارند، بیش از پیش تضعیف شدند. زفیر تیچاوت، استاد حقوق دانشگاه فوردهام و کاندیدای فرمانداری نیویورک در سال 2014 در کتاب فساد در آمریکا می نویسد سابق بر این فساد با از دست دادن فضائل شهروندی و از بین رفتن حس خیر عمومی و زوال پایبندی به حاکمیت قانون مرتبط بود. اما دیوان عالی ایالات متحده در پرونده سیتیزنز یونایتد حکم بر این داد که فقط باید رشوه‌خواری را مصداق فساد دانست. در حقیقت حتی موضوع را از این هم محدودتر کرد و فقط آن رشوه‌ای را مصداق فساد اعلام کرد که مستقیماً برای اقدام مشخصی رد و بدل شود و پولی دریافت شود تا کالایی واگذار یا قانونی تصویب شود. قاضی آنتونی کندی درباره حکم نهایی قضات دیوان می نویسد کمک‌های مالی افراد مستقل به کمپین‌های انتخاباتی از جمله مبالغی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند منجر به فساد یا ظهور آن نخواهد شد. اینکه سخنگویی روی مسئولی تأثیرگذار باشد یا به او دسترسی داشته باشد به معنی فاسد بودن آن مسئول نیست و ظهور این تأثیرگذاری یا دسترسی باعث نخواهد شد تا رأی دهندگان ایمان خود را به این مردم سالاری از دست بدهند. تیچاوت توضیح می‌دهد که این تصمیم و دیگر تصمیم‌های این چنینی اشتباهند، چرا که نشان دهنده یک تغییر سیاست تاریخی‌اند و یکی از مهمترین انگیزه‌های تأسیس جمهوری آمریکایی را نادیده می‌گیرند، یعنی محافظت از شهروندان در برابر زوال تدریجی مردم سالاری به دست گروه‌های صاحب قدرت. او در این باره می‌نویسد این رویه قانونی جدید برخورد ملایم و محدودی با فساد دارد و دایره مصادیق فساد را به داد و ستدهای علنی محدود می کند. تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاستمداران را به عنوان امری عادی و یک رفتار سیاسی مطلوب دستبندی می کند. ظاهراً از دشواری های تعریف فساد اجتناب می کند و تلاش می کند تا درون مایه اخلاقی را از واژه فساد بیرون بکشد و داستانی درباره آن تعریف کند که با دنیایی آکنده از بازیگران منفعت طلب جور در بیاید. پرونده سیتیزنز یونایتد بار دیگر مهر تاییدی زد بر نگاه جزگرایانه‌ای که درباره جامعه وجود دارد. در این دیدگاه، تشکیلات اجتماعی به مثابه تجمعی از افراد منفعت طلبی در نظر گرفته می شود که حق آزادی بیان و آزادی مبادله آنها مقدم بر هر چیز دیگری باید مورد محافظت قرار گیرد. این قرائت از جامعه تمام فرایندهای اجتماعی را نادیده می گیرد. از جمله بسیاری از آرایش های ریشه دار قدرت را، از نظام پدرشاهی و نژاد پرستی گرفته تا بهره کشی سیستماتیک اقتصادی. این دیدگاه همچنین انواع مختلف توجیه‌هایی را که برای الگوهای حاصل از قدرت در طول نسل‌ها ارائه می‌شود از بین می‌برد. این نگاه همچنین به راحتی با تفسیر مبتنی بر بازار از جهان منطبق می‌شود. تصویری که باستابی از یک سوگیری قدیمی در علم سیاست‌گذاری است. سوگیری که سعی دارد پدیده‌های اجتماعی را از طریق اقدامات مجزای فردی توضیح دهد و توجهی به نقش تاریخ، نهادهای نوظهور و شبکه‌ها ندارد. اما اگر فقط بر رفتار ناسالم تعداد محدودی از افراد تمرکز کنیم، ممکن است نتوانیم فساد سیستماتیکی را که می‌تواند جامعه‌ای را به تباهی بکشاند ببینیم. یکی از روش‌های مفید برای مطالعه فساد کلان این است که آن را از منظر باندها یا شبکه‌های متشکل از خواص بررسی کنیم. یعنی گروه‌هایی که به نوعی مثل ریشه‌های انگلی در بخش‌های مختلف جامعه رسوخ کردند. هر باند فساد متشکل از تعدادی افراد دسیسه‌گر است که از یک حلقه درونی محدود و حلقه بیرونی محافظان آنها تشکیل می‌شود. این افراد به طور مخفیانه عمل می کنند و از نفوذ اجتماعی بسیار بالا برخوردارند. باندهای فساد اشکال مختلفی دارند، اما ویژگی مشترک همه آنها ایجاد و حفظ روابط در هم تنیده و متقابل با بازیگران اصلی جامعه است. در نتیجه این مدل حمایتی، بعضی از افراد یاد می‌گیرند که چگونه از بزرگان محلی که احتمالاً به حلقه درونی باند متصلند استفاده کنند تا موقعیت بهتری برای خودشان دست و پا کنند. افراد دیگری هم هستند که سعی می‌کنند از گروه اول تقلید کنند، اما همیشه موفق نمی‌شوند. دانشمند علوم سیاسی آلنا لدنیوا از واژه روسی بلات استفاده می کند تا گستردگی کاربرد این نوع شبکه‌های غیر رسمی و شخصی را در سراسر شوروی سابق توصیف کند. از این شبکه استفاده می کردند تا روال‌های رسمی و غیر قابل اتکا را به شیوه لطف متقابل دور بزنند. باندهای فساد حتی در حکومت‌های مردم سالار هم وجود دارند و ممکن است متشکل از رهبران سیاسی منتخب باشند یا اینکه بر روی این افراد کنترل داشته باشند. وقتی اعضای اصلی باند فساد از سوی مردم انتخاب می‌شوند و به قدرت می‌رسند، نظام سیاسی به نوعی اولیگارشی یا توانگر سالاری تبدیل می‌شود. یکی از انواع امروزی باندهای فساد هیئت مدیره های شرکت های قدرتمند و بزرگند. البته که هیئت مدیره شرکت ها تابع قوانینی هستند، اما همچنان در بسیاری مواقع اعضای غالب نقشی پنهانی و نامتناسب دارند در شکل دهی به منافع و اقدامات پایدار آن شرکت، کارکنان و مشتریانش و حتی حکومت. بارزترین مثال از این موضوع در دهه‌های اخیر مربوط می‌شود به انکار سیستماتیک شواهد علمی تغییرات آب و هوایی به دست لابیگران کاربلدی به نام شکاکان آب و هوا. از دهه 1980 به این طرف، شرکت‌های شورون، اکسون موبیل و شل میلیون‌ها دلار را به سمت سازمان‌هایی سرازیر کردند که صراحتاً برای به چالش کشیدن اجماع روزافزون دانشمندان درباره گرمایش زمین تأسیس شده بودند. با این حال دانشمندان این شرکت‌ها خیلی زود به این نتیجه رسیدند که انتشار کربن از سوخت‌های فسیلی و احتراق آنها در وسایل نقلیه و فرایندهای صنعتی به افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو کمک می‌کند و به طرز غیر قابل انکاری باعث تغییرات آب و هوایی می شود. اما این کاسبان شک و تردید و شبکه های پرنفوذشان توانسته بودند به اندازه کافی در اذهان مردم و قانونگذاران درباره شواهد علمی تغییرات آب و هوا سردرگمی ایجاد کنند تا جلوی هر گونه اقدام معنیداری در این زمینه را بگیرند و در این حال بیان که عواقبی دامنشان را بگیرد از سود سرشاری برخوردار شوند. انحطاط اجتماعی یا به عبارتی همان فساد ارتباط نزدیکی دارد با وجود گروه‌های کوچکی از افراد که پول‌های بادآورده به دست می‌آورند و شبکه‌هایی از افراد با لطف‌ها و تعهدات متقابل ایجاد می‌کنند تا قوانین مرتبط با رفتار برابر یا هر نوع قانون مبتنی بر انصافی را دور بزنند. به این ترتیب می‌توان فساد کلان را به عنوان تعداد زیادی سندروم اجتماعی در نظر گرفت که در آن قدرت شبکه خواص اقدام به تضعیف نظام اخلاقی جامعه می کند. پایدارترین شکل فساد کلان را می توان در قالب انحطاط اخلاقی جوامع در بلند مدت مشاهده کرد که با ویژگی های همراه است، چون نابرابری شدید، وجود باندهای شبکه‌ای یا دار و دسته هایی که با هم متحد شدند تا از اقتدار قلمروشان محافظت کنند. الگوهای انطباقی فساد با گذشت زمان قوام پیدا می کنند. این الگوها به ندرت با بحران مواجه می شوند، اما وقتی ساختار حامی پروری باند فساد که اجزای آن با دقت کنار هم قرار داده شده بود از هم بپاشد، خواه بر اثر فروپاشی کل نظام و خواه در نتیجه تلاش های رهبر جدید برای پاکسازی، معمولاً قبل از اینکه نظم جدید حاکم شود، هرج و مرج ایجاد خواهد شد. خسارات اجتماعی ناشی از این اتفاق احتمالاً تنها زمانی آشکار می شوند که بی‌عدالتی در حق فقیرترین افراد جامعه تشدید شود و افراد بسیار ثروتمند و قدرتمند در کنار فسادشان درگیر اشکال افراطی خشونت شوند و یا در موارد نادر در شرایط کنارگیری اجتماعی و بی‌هنجاری حتی در میانه رونق اقتصادی و صلح نسبی سرزمینی هم این خسارات نمایان خواهند شد. تأثیر اصلی حاکمیت شبکه خواص عبارت است از تکثیر رویه‌های اجتماعی رایجی که با الگوهای از قبل تثبیت شده سازگار می‌شوند. این نوع تنظیم‌های فرهنگی ممکن است منجر به باز تولید بی‌عدالتی شود، تا جایی که رفته رفته به اعتماد عمومی خیانت کرده و در واقع آن جامعه را فاسد کند و کار تا آنجایی پیش رود که نیروهای جمهوری خواه یا نیروهای ضد هژمونی خواستار استفاده از حقوق عمومی و سایر ابزارها برای احیای نظام اخلاقی جامعه شوند. شبکه‌های خواص و فساد کلان را در نسل‌های مختلف می‌توان در شکل‌های متفاوتی نسبت به مثال‌های معاصری که پیشتر ارائه کردیم مشاهده کرد. حتی قدرتمندترین دسیسه ها هم به ندرت به صورت خودآگاهانه طرح‌ریزی می شوند و توسعه پیدا می کنند. بلکه با گذشت زمان و وقتی قدرت گرفتند به تدریج نشانه های آنها آشکار می شوند. وقتی چنین درکی از فساد پیدا کنیم و آن را از منظر فروپاشی تدریجی جامعه بر اثر فعالیت باندهای فساد ببینیم، متوجه می شویم که این فروپاشی چنان آهسته و پیوسته پیش می رود که حتی می توان نشانه هایی از شکل گیری فرهنگ های خاص، یعنی روش های مشخص زندگی را هم در آن مشاهده کرد، به طوری که هیچ اثری از باندهای فساد در آن دیده نمی شود و شاید با گذشت چندین نسل حد اکثر یک یا دو بار رد پایی از آنها آشکار شود. فساد لزوماً ممکن است در تمام اشکالی که نام بردیم و به عنوان پیامدی قطعی در تمام جوامع دیده نشود. مطمئناً فساد یکی از ویژگی‌های بنیادین نوع بشر هم نیست، بلکه بهتر است فساد را سندروم نوظهوری ببینیم که از منطق حاکم بر استراتژی‌های امپراتوری تبعیت می‌کند. استراتژی‌هایی که بشر تنها در همین چند هزار سال اخیر با آنها آشنا شده است. تأثیرات ناشی از باندهای فساد را در جدیدترین اشکال آن می توان به عنوان سرمایه‌داری غارتگری توصیف کرد با قدرت زهرآگین که می تواند جرائم سازمان یافته مبتنی بر حامی پروریش را زیر نقاب مردم سالاری تثبیت کند، در حالی که خیالش راحت است از اینکه اکثریت غریب اتفاق مردم محکم و طبق برنامه در جای خود قرار گرفتند.